بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله العظيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. در همه امور خدا را در نظر بگیریم، شما عزیزان را و خودم را به تقوا سفارش می کنم. تقوای الهی بر جمیع امور زندگی ما حاکم باشد، در زندگی داخلی، در زندگی اجتماعی، در محل کار، در اداره، در مدیریت جامعه، در برخورد با مسائل خدا را در نظر بگیریم. قرآن می فرماید حق تقوا را مراعات کنید و بکوشید وقتی که خدا را ملاقات می کنید مسلم باشید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. به نظر من این یک هشدار هست، اگر کسی تقوا را مراعات نکند با حالت اسلام از دنیا نمی رود. اگر می خواهیم خدا را مسلمان ملاقات کنیم، باید تقوا را در جمیع امور زندگی ملحوظ بداریم. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. روز بزرگی در پیش داریم، روز 22 بهمن. خداوند در آیه‌ای که خوندم می‌فرماد موسی را دو مأموریت دادیم. مأموریت اول این که قومش را از هر ظلمتی خارج کند و به نور وارد کند، که این خود بحث مفصلی دارد. مأموریت دوم قومش را بیاد ایام الله بیاورد، اونها ایام الله رو فراموش نکنند. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لكل صبار شكور. خب قوم موسی بنی اسرائیل بودن و در اوائل سوره بقره خداوند بنی اسرائیل را به نکات متعددی به عنوان ایام الله یادآوری می کند که من به بعضی از اون آیات اشاره می کنم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. بنی اسرائیل یادتون باشد دوران سختی که در زمان فرعون داشتید چه می کرد با شما؟ سر پسرانتون رو می برید، زنان رو برای ذلت نگاه می داشت، ما شما رو نجات دادیم. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. یادتون باشه ما شما را از دست این حکومت ظالم نجات دادیم، دریا را به روی شما باز کردیم، شما را عبور دادیم و دشمنتون را وارد دریا کردیم و تمام اونها را غرق کردیم. که یک دفعه چشم شما باز شد، جنازه بی جان فرعون رو بالای آب دیدید. یادتون باشه، یادتون باشد اون دوران ذلت و این دوران عزت، قدر دینداری و تبعیت از ولیتون را بشناسید و دست زامن پیغمبرتون ولی امرتون بر ندارید. و اذ واعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده. یادتون باشد فتنه هایی را گذروندید، 40 روز موسی با خدا 40 شب میقات داشت. در غیاب موسی شما گوساله پرست شدید و سامری شما رو گول زد. یادتون باشه دیگه گول نخورید، مراقب فتنه ها باشید، فتنه ها می آید اما شما با بصیرت فتنه ها را بگذرانید و جون به سلامت ببرید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. یادتون باشد روز شنبه صید ماهی را بر شما حرام کردیم و برای امتحانتون در روزهای شنبه ماهی فراوان به ساحل می آمد و شما نقشه کشیدید ماهی ها را در روز شنبه صید نکردید، اونها را در یک گودال های حبس کردید و روز یک شنبه به سراغشون رفتید. این خدعه و این نیرنج را خداوند به شما تذکر می دهد. مراقب باشید گرفتار چنین صحنه هایی نشوید. بالاخره اینا تذکراتی بود که به بنی اسرائیل داده شد. و اما ما باید ایام الله رو یادمون باشه. یکی از اون ایام الله 22 بهمن است. 22 بهمن، اولا بگویم ایام الله یعنی اون روزهایی که حوادث بزرگی و شگفتنگیزی اتفاق می افتد و چشم همه رو خیره می کند و همه را متوجه به خدا و فرامین الهی می سازد. 22 بهمن یکی از این روزهاست. در 22 بهمن مشخص شد که اگر تمام قدرت‌های کفر و شرک و نفاق و قدرت‌های استکباری دست به دست هم بدهند و بخواهند در مقابل حق بیستند، خداوند آنها را نابود می کند و طرفداران حق را یاری می نماید. وعده های الهی در 22 بهمن تحقق یافت. خداوند وعده های فراوان دارد که در 22 بهمن تعدادی از اون وعده ها تجسم یافت. خدا می فرماید ان ربک لبالمرصاد، ستمگران رو نابود کردیم. بدانید باز هم در کمین نابود کردن ستمگران هستیم. ستمگر بداند که به دست قدرت الهی نابود می شود در هر زمان و در هر مکان. لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون، فکر نکنید که خداوند از کارهای ظالمین بی خبر است. نه، خدا می داند و اونها را به سرنوشتی خطرناک گرفتار می کند. باز این وعده رو در 22 بهمن می بینیم تحقق یافت. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید، بیستید، مقاومت کنید، راه خدا را پیش بگیرید و ادامه بدهید و خسته نشوید، بدانید خداوند هم شما را یاری می کند که در 22 بهمن این معنا شکل گرفت. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. در 22 بهمن این معنا تحقق پیدا کرد، مستضعفین امام شدند، پیشوا شدند. انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. در 22 بهمن مشخص شد آنان که اعتماد به غیر خدا بکنند نابود می شوند. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. اینها اشاره ای به تعدادی از آیاتی که در 22 بهمن مشخص شد و انسانها باید در 22 بهمن بیاد این آیات و آیات مشابه باشند. قبل از هر چیز لازم می دانم که تذکر دهم نعمت مهم ولایت را. این امت به برکت وحدت حول محور امامت نظام طاغوتی را نابود کردند و این درسی است تا مادام که ملت متحد باشد و اتحاد بر محور ولایت و امامت باشد، ملت هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند. در همین جا لازم است از نقش مهم امام رضوان الله تعالی علیه، از تدبیرات الهی این مرد بزرگ یادی کنیم. رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه در مقابل تمام توطئه ها و تزلزل ها و تردید ها مثل کوه ایستاد و فریاد می زد شاه رفتنیست، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. به دلهای مضطرب آرامش می داد و این آرامش که عنایتی از عنایات الهی است کار خود رو کرد و ملت را آزاد و مستقل نمود. امام انسانها را از عبودیت انسان نجات داد و به عبودیت الله رسوند. امام به کشور استقلال داد، عزت داد، به مردم عزت داد. یادمون نمی رود در دوران شاه به حرمین مشرف می شدیم اما سر به زیر بودیم. هر کس ما را به عنوان یک ایرانی می دید می گفت ایرانی اخو الیهود است، ایرانی به یهودی ها کمک می کند، ایرانی به هواپیماهای اسرائیل سوخت می دهد. یادم نمی رود در فصل گرما در حرم مدینه یه نفر کوزه به دوش داشت و آب می داد به افراد، هر کس اشاره می کرد می رفت و به او آب می داد. من هم تشنه بودم، اشاره کردم که من هم تشنه هستم، گفت لا به تو آب نمیدیم به جرم این که ایرانی هستی و اخو الیهود هستی. در اینجا دوست می‌دارم به بعضی از تدابیر امام اشاره کنم، اما سخن رو کوتاه می‌کنم به دلیل این که می‌خوام مراعات وقت رو بکنم. خب حالا ما چه باید بکنیم؟ بعد از این پیروزی‌های چشمگیر وظیفه ما چی هست؟ برادران عزیز و خواهران محترمه، ما باید مراقب خطر باشیم، ببینیم چه خطری نظام ما را، انقلاب ما را تهدید می کند، نگذاریم این خطر وارد شود، و اگر خدای نکرده وارد شده باید بکوشیم اون خطر رو رفع کنیم. خطر چی هست؟ خطرات چی هست؟ قرآن وقتی مسئله ولایت امیرالمؤمنین را در غدیر مطرح می کند می فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، می فرماید دیگه حالا مسئله ولایت شما تحکیم شد، ولایت شکل گرفت، در پرتو ولایت شما در امنیت هستید، شما مسئول از خطر دشمن هستید، دشمن دیگه مأیوس است که به شما ضربه بزند، اونا امید شد دیگه. فلا تخشوهم، از دشمن نترسید. الیوم یئس الذین کفروا، از دشمنان خارجی، از کفار، از مشرکین نترسید. اونها وقتی شما با ولایت باشید هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اما میفرماید وخشون، مراقب باشید، گناه نکنید، معصیت نکنید، خدا ترس باشید. در دو بخش این سخن رو خلاصه می کنم. اول این که نترسیم، از دشمن نترسیم. قرآن می فرماید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، نترسید از دشمن، بیایید به میدان دشمن، خدا شما را یاری می کند، دشمن رو نابود می کند. قاتلو اولیاء الشیطان، ان کید الشیطان کان ضعیفا، با اولیاء شیطان مقابله کنید، اگر لازم باشد بجنگید، اگر صحنه جنگ مقتضی نیست بالاخره بیستید مقابل اونها. ملت مقابل شاه ایستاد، شاه از اولیاء شیطان بود. قرآن می‌فرماید کید شیطان ضعیف است، میتونید به عنایت الهی و قدرت الهی این کید و مکر رو در هم بشکنید. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، بدانید اگر در جبهه حق باشید حق باطل رو نشانه میگیرد و باطل رو نابود میکند. قل جاء الحق و زهق الباطل، بدانید که حق موندنیست، باطل رفتنیست. اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، سخن از استکبار قرآن میگوید، استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باهله، مستکبر مکر میکند، نقشه میکشد، اما نه تنها مکر و نقشه اش ضربه ای به اهل حق وارد نمی کند، بلکه با همین نقشه ها و با همین برنامه ها خودش رو نابود می کند و به هلاکت نزدیک می شود. خونریزی های شاه موجب سقوط شاه شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، از دشمن نترسید، دشمن میخواهد نور خدا رو خاموش کند ولی نمیتونه، نور مندنی هست. حضرت زینب به یزید فرمود کد کیدک وسع سعیک و جاهد و ناسب جهدک، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید هر چه میخواهی تلاش بکن اما تو نمیتونی نور ما را خاموش کنی. بالاخره این قسمت اول آیه فلا تخشوهم یه درس، از آمریکا نترسید، از مکائد آمریکا نترسید، از اسرائیل نترسید، از جبهه کفر نترسید، وظیفتون رو خوب انجام بدید، خدا یاریتون میکند. اما بترسید. از چی بترسید؟ بترسید فرهنگ شما فرهنگ غربی شود، بترسید فرهنگ اسلامی ضعیف گردد، بترسید بدحجابی فرهنگ جامعه شود. واقعا جای ترسه. بترسید بدحجابی فرهنگ گردد. هشدار به آنان که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را دارند. رسول الله فرمود کیف بکم، چه حالی خواهید داشت اون زمانی که منکر معروف شود و معروف منکر گردد؟ سعی کنیم این اتفاق نیفته. این خطره، خطر نفوذ فرهنگ غرب، خطر رشوه در جامعه فعال بشه، در ادارات فعال بشه، خطر زیرمیزی ها، خطر پارتی بازی، خطر این که بدون پول و پارتی هیچ کاری پیش نره. خطر اختلاف، خطر تفرقه، که در خطبه دوم بنا دارم یه مقداری این رو باز کنم. خطر نرسیدن به مردم که باز در خطبه دوم عرض خواهم کرد. خطر حب دنیا، نکنه آنان که در میدونهای جنگ فداکاری می کردند یه دفعه روحیه اونها تغییر کند، عاشق دنیا بشن، شیفته دنیا بشن. حب دنیا اگر آمد دیگه خطر بزرگیست. حکومت امیرالمؤمنین را حب دنیا فلج کرد. آنان که در جبهه ها همانند طلحه و زبیر فداکاری ها می کردن اسیر دنیا شدن، اسیر ثروت شدن، نتونستند عدل امیرالمؤمنین رو تحمل کنند که فرمود اون چرا که از مال حرام به دست آوردید از حلقومتون بیرون می کشم، ولو مهر زنانتون کرده باشید، ولو کنیز خریده باشید و از اون کنیز فرزند آورده باشید. یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربیع.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويسر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. جدك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. باز در خطبه دوم هم شما عزیزان را به تقوا سفارش می کنم. تقوا بهترین زاد است، بهترین توشه است، بهترین سرمایه است. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. نه تنها زاد آخرت است، بلکه در دنیا هم زاد است و توشه و سرمایه است. انسان هایی که تقوا داشته باشند، به برکت تقوا خداوند اونها را در فضای نور قرار می دهد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. انسان متقی به بنبست نمی رسد و خداوند راه نجات از هر گرفتاری را برایش فراهم می سازد. عرض کردم که باید از اموری ترسید. یکی از اون چیزهایی که باید ترسید اختلاف است، اختلاف و دیگر فراموش کردن مردم. در این خطبه به این دو مطلب اشاره می کنم. امروز توطئه دشمن، توطئه اصلی دشمن، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند، ایجاد اختلاف هست. مسلمان ها را به جان یکدیگر بیندازد، مسلمان کشته شود به دست مسلمان، این خطر بزرگی هست. و همینطور توطئه دیگر فشار اقتصادی است، میخواد فشار اقتصادی رو زیاد کند به امید این که بتواند مردم را از نظام جدا کند، مردم را خسته کند. این دو خطر که حالا عرض میکنم. اما راجع به اختلاف، شما فکر میکنید که مشکل اصلی مصر و سوریه و عراق چی هست؟ مشکل اصلی اونها اختلاف داخلی است. مشکل اونها آمریکا و اسرائیل نیست. تفرق مشکل اصلی است که اونها را، مسلمان ها را به جان یکدیگر بیندازد. اگر متحد باشند هیچ غمی نباید داشته باشند و بدانند که آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، کما این که ایران متحد شد، حول محور ولی فقیه جمع شد و آمریکا هم نابود شد. قرآن در مورد اختلاف می‌فرماد قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. می‌فرماد خدا می‌تواند از بالای سر یا از زیر پای شما عذاب رو بر شما نازل کند و یا بین شما اختلاف بیفتد و شما به دست یک دیگر نابود بشوید. این رو به عنوان یک عذاب قرآن ترقی می‌کنند. اینجاست که من باید بگویم بزرگان مراقب باشند، بزرگان مراقب باشند، سران مراقب باشند. نبادا خدایی نکرده اختلافی پیش آید، نزاعی پیش آید و موجب غم دوستان و خوشحالی دشمنان گردد. در هفته اخیر مسئله پیش آمد که ای کاش پیش نمی آمد. دوستان انقلابی را رنجوند و دشمن را خوشحال کرد. باید مسائل بزرگ با روش‌های کم هزینه حل گردد، باید در جلسات دوستانه حل گردد. خیلی ها به دنبال این هستند ببینند در این جریان اخیر مقصر کی هست. من فکر می کنم در آتیه نزدیک این معنا روشن گردد و چه بسا که همین حالا هم برای بعضی روشن شده. اما اون چی که مهم است این است که باید از تخاصم به دور باشیم. قرآن مجید دستور می دهد قطع کنید کشمکش را، قطع کنید نزاع را و درگیری ها و برخورد های لفظی را. دستور می دهد به پیغمبر بگو به مشرکین، بگو انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، یا ما یا شما بر حقیم یا بر باطلیم. این یه برخوردی است که خصومت رو قطع می کند. ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام مواجه می شدن با انسانهای بی ادب، انسانهای فحاش، انسانهایی که نسبتهای ناروا می دادند به اهل البیت. اما ائمه معصومین این مرحله رو با این جمله می گذروندند و طرف رو خفه می کردند. می فرمودن اگر اون چه به ما نسبت دادی راست گفتی خدا مرو ببخشد، اگر دروغ گفتی خدا تو رو ببخشد. طرف شرمنده می شد، عذر خواهی می کرد. چرا تخاصم ها رو ما اینجوری حل نمی کنیم؟ چرا تخاصم ها را به صورتی و به مجرایی وارد می کنیم که آب به آسیاب دشمن ریخته شود؟ آقایان، سران، عزیزان، بزرگان، نخبگان، مردم از شما انتظار صمیمیت، همدلی، همفکری دارند. بحث‌ها را به تخاصم نکشانید. تخاصم مال جهنمی هاست. لحق تخاصم اهل النار زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. امام فرمود اگر همه انبیا یک جا جمع بشن هیچ اختلافی ندارن، چون دنبال یک هدفند. اما چه می شود یه دفعه اختلاف به وجود بیاد؟ خدا نکند در زندگی ها، در بحث ها، هوا و هوس ها حاکم گردد. مسئولین به عوض این تنازعها و بحثها بنشینن، مشکلات مردم رو حل کنن. اینجا همون سخن دوم من است که توطئه آمریکا فشار اقتصادی است. بنشینید مشکلات مردم رو حل کنید. البته مردم ایستادن، آمریکا نفهمیده و به لطف خدا هم نمیفهمد و با همین نفهمیدن ها هم سقوط میکند. مردم ایستادن، مردم بمبارون ها رو تحمل کردن. مردم در 34 سال امتحان خودشون رو دادن، مردم در مقابل بمباران ایستادن، در مقابل موشک ها ایستادن، مشت‌ها رو گره کردند و مرگ بر آمریکا گفتند. مردم خوب امتحان دادند. خدا رحمت کند آیت الله قاضی دزفولی را، در دیداری که با ایشان داشتیم با توجه به این که زیاد دزفول مورد حمله قرار می گرفت و موشک می زدن، ایشون گفت که یه موشک به نقطه‌ای خورد و بالاخره انسانی رو از زیر آوارها بیرون آوردن. می گفت هنوز خاک تو چشم این آدم بود و دهانش پر از خاک بود، اما بیرون که آمد مشت رو گره کرد و گفت مرگ بر آمریکا. مردم ایستادن، مردم نظامشون رو با این چیزها از دست نمیدن، مردم دینشون را، چون این کشور و این نظام نه تنها گره با دین خورده بلکه عین دیانت مردم است. این انقلاب و این حکومت عین دیانت مردم است. مردم به این چیزها که دست از انقلاب و دین بر نمیدارن. مردم فرزند عاشورا هستند، مردم فرزند رمضان هستند و به خواست خدا نشان خواهند داد در دو روز دیگر، در 22 بهمن، این مردم به اراده خدا، به مشیت خدا نشان میدهند با حضور گسترده خودشون در راه پیمایی که ما هستیم، ما با امام بیعت کردیم و همینطور این بیعت رو ادامه میدیم. ما با قرآن بیعت کردیم. این مردم در زیارت عاشورا در سجده میگویند ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، که به حمد الله این دعاشون هم مستجاب شده. میگویند خدایا به ما ثبات قدم بده، ثابت قدم باشیم، بیستیم، وفادار باشیم، اونچنان که یاران امام حسین وفادار بودند. این مردم وفادارن، ولی معناش این نیست که مسئولین از یاد مردم رفتن. مردم مشکل دارن، مشکلات اقتصادی فراوان دارن، می ایستن، اما مسئولین متوجه باشن، بنشینن فکری بکنن، برای گرانی فکر کنن، برای بیکاری فکر کنند. این وظیفه مسئولین است. نگوین خب مردم چه سب میکنن پس ما نیازینی، نه، شما وظیفتون رو انجام بدید. مردم خوب به وظیفه عمل میکنن، مردم خوب امتحان دادن، اما شما هم سعی کنید به وظیفه عمل کنید. این نزاها رو کنار بگذارید، به فکر مردم باشید، در غم مردم باشید، مشکلات مردم رو حل کنید. بالاخره ما الحمدلله در این زمینه وفاداری های مردم رو زیاد دیدیم. روز 19 بهمن 57 روز نیروی هوایی ارتش است. در این روز جمع کثیری از همافران و پرسنل نیروی هوایی ارتش با امام بیعت کردند و به انقلاب و مردم پیوستند، که این یک حرکتی بود کمر نظام طاغوت را شکست. این پیوستن سوریه به حمدالله به مراحل خوبی رسیده. دیپلماسی ایران کارساز بود، این دیپلماسی مؤثر بود، نقش وزیر محترم خارجه ایران بسیار مؤثر بود. البته ارتش سوریه هم وفادار بود و هست. طرح آمریکا و اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه در مورد سوریه و اعزام گروه های تروریستی به حمدالله به شکست منتهی شد و آمریکا عقب نشینی کرد و رو به مذاکره آورد. اما اولا باید خدا رو شکر کنیم که این توطئه هم مانند بقیه توطئه ها عرض کنم که خونسا شد. و اما برای کشورهای مرتجع و خود آمریکا غیر از ذلت و سربزیری و خاری چیز دیگری محصولی نداشت. اسرائیل به سوریه حمله کرد، بار دیگر پشیمان خواهد شد و شد، همونطور که در جنگ 33 روزه و 23 روزه و 8 روزه گرفتار این پشیمانی شد. در عراق به حمدالله با حضور مرجعیت جای نگرانی نیست و مشکل حل خواهد شد. از قوه قضاییه لازم میدونم در برخورد قاطع با عناصر محارب زورگیر تشکر کنم که مجازات اسلامی را عملی کردند و مردم را خوشحال کردند. از نیروی انتظامی انتظار داریم در برخورد با عناصر مخل امنیت با شدت هرچه بیشتر وارد شوند و ضربات کوبنده‌ای به آنها وارد سازند. پیشرفت نیروهای مسلح و وزارت دفاع، هواپیمای جنگنده قاهر در صنایع نظامی و هوایی موجب افتخار است. وقتی خدمت بر پایه ایمان و اعتقاد و امتثال فرمان ولی امر باشد، انتظاری جز چنین پیشرفت‌هایی شگفت‌انگیز نیست. در نظر داشتم راجع به انتخابات آینده سخنی بگویم که چون فرصت باقی است انشاءالله در فرصت‌های بعدی به شرط حیات صحبت خواهم کرد. از مجلس تشکر می‌کنیم در مورد تصویب طرح مجازات اخلالگران ارضی را که به حمدالله با هوشیاری وارد شد. در پایان باز اهمیت راه پیمایی 22 بهمن را گوش زد می کنم. ببینید ما جمله‌ای داریم در جنگ خندق. پیغمبر اکرم فرمود ضربت علی اليوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این ضربتی که علی امروز به کار برد و امر را نابود کرد ارزشش از عبادت جن و انس بیشتر هست. خب می دانیم امیر المؤمنین در جنگ ها ضربات فراوان زده، اما این جمله فقط در مورد جنگ خندق و این ضربت آمده. علتش اینه که موقعیت خیلی حساس بود، موقعیت حساس بود. برز الایمان کله مع الشج کله. آقایان، این راه پیمایی در یه موقعیت بسیار حساسی است، در جایی است که آمریکا دل بسته که مردم بریدن یا ببرن به واسطه فشار اقتصادی. شما با حضورتون ثابت خواهید کرد که ما مانده ایم و خسته نمی شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولی دین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.